برای شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از همکارانمون و انشالله که موفق باشن. در خدمت شما شنوندگان عجبن هستیم با اعلام ساعت 21 از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. دعوت میکنم گفتگوی علمی رو بشنوید به مدت 51 دقیقه با موضوع بایدها و نبایدهای مصرف روغنهای خوراکی جامد و مایع. بشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌ای که تقدیمتون میشه گفتگوی علمی است از رادیو گفتگو. اما اونچه که در این گفتگوی علمی تقدیمتون میشه اما و اگرهای مصرف روغنهای جامد و مایع هست. مصرف چربی ها ذیل هرم غذایی یک ضرورت متناسب با میزان مصرف توصیه شده است. انرژی که ما روزانه مصرف میکنیم از منابع غذایی گوناگون هست. در هرم غذایی ما گروه های مختلف غذایی رو داریم که انرژی دریافتی روزانمون رو باید متناسب با میزان توصیه شده از هر گروه غذایی دریافت بکنیم. ضرورت مصرف چربی ها به عنوان یک منبع انرژی در رژیم غذایی روزانه همه آحاد جامعه مطرح است. اما اینکه میزان مصرف روزانه ما از روغنهای مختلف و منابع چربی چگونه باشه، چربیهای پنهان غذاها و چربی که ما به عنوان کره و روغن مصرف میکنیم چه میزان هست، حتی افرادی که با توجه به شرایط خاص جسمانیشون میزان توصیه شده برای اونها متفاوت هست، همه و همه گفتنیهای ما در این گفتگوی علمی. در محضر دو مهمان بزرگوار هستیم در استودیوی رادیو گفتگو و خدمت شما معرفی میکنم مهمانان این برنامه رو. آقای مهندس مزدا کاظم‌زاده، مدیر فنی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران. خدمتتون سلام عرض میکنم جناب مهندس کاظم‌زاده، خیلی خوش اومدین.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
و همینطور مهمان بزرگوار دیگری داریم در استودیو، آقای دکتر مسعود هماپور که دکترای صنایع غذایی هستن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سرکار خانم، خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان بزرگوار عرض ارادت و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر هماپور بزرگوار. من شروع میکنم از آقای دکتر هماپور با اجازه از محضر آقای مهندس کاظم‌زاده. با توجه به اینکه شما رشتهتون اصلا صنایع غذایی هست، همینطور فعالیتتون، آقای دکتر هماپور یه مقدمی برای ما بفرمایید. اصولا آنچه که در صنعت از نظر تفاوت ماهوی روغن جامد و مایع مطرح هست.
بله، خواهش میکنم. من به اون مقدمه خوب شما اگر اجازه بدید یه چند تا مورد رو هم اضافه بکنم قبل از اینکه به جواب سوال شما برسم. روغن ها و چربی ها همونطور که فرمودید بخش مهمی از هرم تغذیه و هرم انرژی و غذایی هستن. اما واقعیتش اینه که تنها نقششون فقط تامین انرژی نیست، چون معمولا اینها به عنوان اجزایی که حالا عموم شاید اینجوری تصور کنن که حالا اجزای نامناسب باشند، واقعیتش اینه که کارهای خیلی مهم دیگه ای دارن اینها. یعنی مصرف روغن ها و چربی ها علاوه بر این که به ما از نظر کالریزایی که حالا هر یک گرمش 9 کیلو کالری انرژی به ما میده و به عنوان بسته های انرژی هستن اصولا چربی ها و روغن ها، کار خیلی مهم دیگه ای دارن و اون هم تامین اسیدهای چرب ضروری بدنه که مثلا برای تولید بسیاری از هورمون ها بدن ما به اونها نیاز داره. بنابراین اینها فقط با مصرف روغن ها و چربی ها که حالا همونطوری که شما فرمودید میتونه به صورت چربی های پی آشکار یا نهان مصرف بشه تامین میشه. یه نکته دیگه که بجز باز بحث اسیدهای چرب ضروری وجود داره در مورد مصرف روغن ها، اونم اینه که روغن های خوراکی ما که حالا بیشتر از منابع گیاهی تامین کننده ویتامین های محلول در چربی بدن ما هستن، که حالا خب مهمترینش که از طریق روغن ها دریافت میشه ویتامین ای، یا اگر از منابع روغن های دریایی باشه ویتامین دی. بنابراین که حالا به ویژه ویتامین دی جز کمیاب ترین ویتامین های طبیعته. بنابراین واقعیتش اینه که، و البته نقش های بسیار مهم دیگه، مثلا ترکیباتی مثل فیتو استرول ها و ترکیبات دیگه، یعنی مصرف روغن ها واقعیتش اینه که علاوه بر اینکه به ما کالری میرسونه از نظر تغذیه‌ای بسیار لازمه.
بله.
حالا بر این اساس میان یه طبقه بندی کلی بدیم، آنچه که در دمای محیط مایع باشه بهش میگن روغن، آنچه که در دمای محیط جامد باشه بهش میگن چربی. بنابراین ما چیزی به نام مطلق چربی یا مطلق روغن نداریم، این دمای محیطه که تعیین کننده اینه که ما به یکی بگیم حالا اصطلاحاً اویل یا یکی بگیم فت، روغن یا چربی. این تقسیم بندیش از این لحاظ. اما تو صنعت اتفاقی میفته و بنا به دلایلی که حالا در ادامه بحث برای اینکه حالا ادامه پیدا کنه بس، بنا به دلایلی که مهمترینش افزایش پایداری این روغن هاست و مقاومتشون به اکسیژن، میان عملیاتی رو انجام میدن که روغن های مایع رو طی فرایندی که حالا بهش میگن هیدروژنه کردن تبدیلشون میکنن به روغن های نیم جامد یا جامد، که حالا این تفاوتشون از نظر ساختمانیه. برای این با عملیاتی تحت عنوان هیدروژناسیون کلیتش این اتفاق میتونه رخ بده.
خیلی سپاسگزارم. بریم سراغ آقای مهندس کاظم‌زاده بزرگوار که از انجمن صنفی صنایع روغن نباتی هستن. آقای دکتر، آقای مهندس، وقتی ما میگیم روغن نباتی، این منظورمون هم جامد هم مایع، خود توضیح میدین راجع به روغن نباتی؟
بله بله. خب بود نباتی معادل همون گیاهی هست.
بله.
در واقع یکسان هست این بحث، ولی خب روغن های گیاهی همونجور که آقای دکتر هم فرمودن، ما توی فرایند در واقع برای اینکه بتونیم انواع مختلف محصولات رو داشته باشیم تغییراتی رو در این روغن به وجود میاریم. طی فرایند ما یک سری از در واقع حالا به قولی تریتمنت ها یا مراحل رو حتما باید برای همه داشته باشیم در فرآیند تصفیه. یکی از مراحلی که حتما باید انجام بشه مرحله هست که بهش توی صنعت مرحله خنثی‌سازی میگن، به این دلیل که روغن ها وقتی که در حالت عادی هستن و یا به نوعی بگیم روغن خام، این ساختار تریگلیسیریدی در اثر رطوبت، حالا نمیخوام خیلی بحث رو خسته کننده بکنم، اسیدهای چربی که عرض کردم از پایه گلیسرول جدا میشن، یعنی اون حالت تریگلیسیریدی رو از دست میدن، یه بخشی و اسیدهای چرب آزاد به وجود میاد. ما برای اینکه این اسیدها رو در واقع از روغنمون جدا بکنیم، یک مرحله رو به اسم مرحله خنثا انجام میدیم. مرحله بعدی که اون هم برای بیشتر روغن ها لازم هست، مرحله هست که ما رنگ روغن رو در واقع مناسب میکنیم. مثلا شما روغن تخم پنبه یک روغنی هستش که اولا از نظر ساختار خیلی روغن خوب و مقاومی، اما به دلیل ترکیباتی که در گیاه وجود داره کاملا تیره است. یا روغن کلزا رنگ داره، رنگدانه های زیادی داره. ما این رو میایم توی صنعت فرایند رنگبری رو انجام میدیم و فرایند دیگری که لازم هست بخش بیبو کردن هست، یعنی اون ترکیباتی که در واقع روغن ها هست و گاهن ایجاد عطر و طعم نامناسب میکنن، ما در بخش بیبو در واقع اون ترکیبات رو هم از روغن خارج میکنیم. اینها در واقع اصول اصلی در واقع فرایندهایی هست که ما برای چه روغنهای مایع و چه روغنهای جامد و نیمه جامد انجام میدیم. در واقع اون روغنهایی که بیشتر به صورت بطری شده و شفاف در بازار هستن عملا بیشتر این فرایندها رو طی میکنن. ما برای یک سری از مصارف خاص تغییراتی رو در واقع ساختار روغن به وجود میاریم. در ابتدا اون زمان که خب اسیدهای چرب ترانس خیلی زیاد بود تولیدشون، که البته این داستان مال هلوهوش شاید 20 سال قبل‌تر هست، که ما روغنهایی که تولید میکردیم عملا بیشترش روغن نباتی جامد بود، نه حتی نیمه جامد، و آن زمان خیلی در واقع مضرات اسیدهای چرب ترانس مشخص نشده بود. به خاطر همین عملا در کشور ما ابتدای در واقع ورود روغنهای نباتی به شکل روغنهای جامد بود، که خب متاسفانه از نظر سلامتی در آن زمان ما شرایط خوبی نداشتیم.
بله.
اما به تدریج که متوجه شدن دوستان در بخش تغذیه و تحقیقات مربوطه که اسیدهای چرب ترانس میتونن خیلی خطرناک باشن برای سلامتی، عملا صنعت خصوصا طی 20 سال اخیر ما از روغنهای جامد به سمت روغنهای مایع در واقع انتقال تولید صورت گرفت، و در این حال حتی خود روغن جامد هم که الان در حلب ها هستن، این روغن جامد دیگه نیست، روغن نیمه جامد هست و کاملا حالا از بابت اسیدهای چرب ترانس و اسیدهای چرب اشبا در حد ایدئالی برای مصرف قرار گرفته، به نوعی که الان در کل تولیدات در واقع خانوار روغنهای گیاهی ما اسیدهای چرب ترانس بالای 2% اصلا نداریم، که
یعنی اصلا این ضابطه سازمان غذا و دارو دیگه
ارزم این استش که این کاملا رعایت شده و از این بابت روغنهای تولیدی در کشور در وضعیت مطلوبی قرار گرفتن، و این به دلیل این بود که طی این 20 سال خصوصا همکاری و هماهنگی بسیار نزدیک و خوبی بین ارگان‌های نظارتی و صنعت اتفاق افتاد، صنعت روغن نباتی کشور.
خب من می‌خوام تو این بخش وام بگیرم از صحبت‌های هر دو بزرگوار، و اینکه خوشبختانه به نظر میرسه که در بین اقشار اجتماعی جامعه ما هم این فرهنگ سازی در مورد انتخاب نوع روغن رخ داده، که ما روغنی رو انتخاب بکنیم که ضرر کمتری هم برای سلامت داشته باشه. البته به هر حال صنعت مصارف مختلفی داره، آنچه که تولید میکنه با توجه به حالا مواد غذایی که تولید میشه در کشور، همینطور سفره خانواده ها. اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت، ولی من میخوام تو بخش های دیگه بریم یه خورده با جزئیات بیشتر ببینیم که ضوابط خود سازمان غذا و دارو چه هست، چقدر تاثیر گذاشته. نماینده وزارت بهداشت هم در ادامه برنامه باشون گفتگو خواهیم کرد، ببینیم که اصلا تغییرات قیمتی الان نوع مصرف خانواده ها رو روش تأثیر گذاشته یا خیر، و بیشتر خواهیم گفت درباره مقایسه انواع روغن ها. اما اگر های مصرف روغن های جامد، نیمه جامد و مایع در این گفتگوی علمی. ادامه برنامه گفتگوی علمی رو پی میگیریم با حضور خانم دکتر زهرا عبداللهی که مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت هستن. خانم دکتر عبداللهی بزرگوار سلام به شما.
منم سلام عرض میکنم خانم علوی عزیز، خدمت شما و همطور همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی سپاسگزارم. تغییرات اقتصادی، گرانی ها و تورم اثرش روی سفره مردم گذاشته خانم دکتر عبداللهی، و
بله.
واقعا اگر توان خرید مواد کیفی تر نباشه، مردم میگردن دنبال راه هایی که به حال بتونن متناسب با جیبشون کالا خریداری بکنن. روی مصرف روغن خانواده اثر خاصی رو شما در وزارت بهداشت پایش کردین، برآورد کردین و اینکه شرایط چگونه است؟
ببینید یه نکته رو اول خدمتتون عرض کنم در جهت تایید فرمایش شما، اینکه بالاخره الان در شرایط فعلی بحران کرونا و تبعات اقتصادی که به دنبال داشته، این میتونه خیلی روی سفره و امنیت غذایی خانوار خیلی میتونه تأثیر بذاره. میتونه اگر به موقع یه کارهایی پیشگیری، مداخلات پیشگیری انجام نشه، میتونه منجر بشه به بروز ناامنی غذایی، بروز انواع مشکلات سوء تغذیه از نوع هم لاغری هم چاقی و هم به اصطلاح بالا رفتن اون عوامل خطر تغذیه‌ای بیماری‌های غیرواگیر، یعنی چربی خون و قند خون، و مردم به سمت غذاهای نشاسته‌ای و فقط صرف تأمین انرژی اگر رو بیارن به دلیل گران بودن، این باعث چاقی میشه، باعث اضافه وزن میشه، باعث انواع کمبود ریسم و غذی‌ها اتفاق میفته. اون وقت همون چاقیه خودش دیابت و فشار خون و کبد چرب و بیماری قلبی عروقی سرطان ها اینا رو افزایش میده.
بله.
بنابراین خیلی مهمه که الان به این مقوله امنیت غذایی واقعا توجه بکنن همه سیاستگزاران در تمام بخش های زیرفت و امر غذا و تغذیه، چه اونجایی که تولید میکنه که جهاد کشاورزی هست، یا تامین میکنه که وزارت سمت تو تولید توزیع عرضه. اینا اگر به دقت سیاست گذاری نشه، خب ما به سرعت هم مشکل ناامنی غذایی تو کشورمون ایجاد میشه و بروز مشکلات سوء تغذیه بیشتر میشه، و همین که به هر جهت ما از اون اهدافی رو که در نظام سلامت سالهاست داریم دنبال میکنیم برای حفظ سلامت مردم، یک سری بالاخره یک چارچوب های مشخص شده، یک سیاست های تعریف شده، از اینها دور میشیم. مثالش الان بحث روغن جامد هست. ما با همت و همکاری صنایع روغن در طول سالهای اخیر واقعا اقدامات خیلی با ارزشی انجام شد برای بهبود کیفیت روغن.
بله.
یه زمانی شاید بیشتر مثلا 10-15 سال پیش ما اسید چرب ترانس 20% داشتیم توی روغن ها، بعد کار شد، بعد استاندارد براش تدوین شد، بعد این استاندارد هی بازنگری شد 10%، بعد شد 5%، الان استاندارد ملی ترانس زیر 2% رو برای روغن ها تعریف، و الان ما روغن هایی توی بازار داریم، روغن هایی که زیرو به اصطلاح ترانسشون صفره، زیرو ترانس.
بله.
یعنی این اتفاقات خوب توی کشور افتاد. و ضمن این که یک اتفاق دیگری که افتاد این بود که ما به عنوان نظام سلامت سعی کردیم که مردم رو، یعنی الگوی مصرف روغن رو در واقع اصلاح بشه، چون مردم مثلا بگم سال 1380 اون موقع ها ما میدونستیم که 90% مردم روغن جامد، یعنی روغن هیدروژن استفاده میکردن.
بله.
روغن جامد روغنی هست که میزان اسیدهای چرب اشباع دارد بالا، و خب اون موقع اسیدهای چرب ترانسش هم خیلی بالا بود، و خیلی کار شد واقعا که تلاش شد وزارت بهداشت تلاش کرد که روغن مایع که استانداردهای تعریف شده ای داره جایگزین بشه با این روغنهای جامد هیدروژنه، و به تدریج در طی این سالهایی که کار شد این تقریبا جا افتاد، یعنی مردم رو آوردن به سمت مصرف روغن مایع، داشت این عادت غلط اصلاح می شد، و ما از اون 90% روغن جامد اون زمان بیش از 2 دهه پیش توی آخرین اطلاعاتمون دیدیم 53-54% مردم الان دارن روغن مایع میخورن، و اون موقع 10% روغن مایع مصرف میکردن. حالا البته روغن جامد هم و نیمه جامد الان اسید چرب ترانسش روش کار شده، اصلاح شده و در حد استاندارد تعریف شده که 2% هست داره تولید میشه، ولی میزان اسید چرب اشباع بالایی دارد، و اون اسید چرب اشباع هم به همون اندازه اسید چرب ترانس خطرناکه، و ما همیشه در طی این سالها در واقع خطرات ناشی از اسیدهای چرب اشباع که شامل بالاخره تنگی عروق، انسداد عروق، بیماری‌های قلبی عروقی، اینها رو در به اصطلاح یک دوره طولانی آموزش، چه به صورت چهره به چهره، آموزش‌های گروهی، بسیج‌های آموزش همگانی، کمک رسانه، این برای مردم جا افتاد که روغن مایع مصرف کنن، روغن‌های مایع استانداردی که مجوزهای بهداشتی رو رعایت می‌کنه.
بله.
خب الان من همینجا از فرصت می‌خوام استفاده بکنم و یه انتقاد بکنم از اینکه گاهی ما در سیاست‌گذاری‌هامون یه مسائلی رو در نظر میگیریم که برخلاف سلامت هست، اهداف سلامته. الان ما میبینیم که روغن جامد داره توزیع میشه همه جا و حالا علتهای مختلفی هم براش گفته میشه به دلیل اینکه کمبود روغن مایع، که البته من اینو وقتی با دوستان انجمن صنایع روغن صحبت کردم گفتم حتی بیشتر از ظرفیت داره تولید میشه. حالا این وسط چه اتفاقی میفته که روغن مایع به دست مردم نمیرسه و بعد وزارت صمت اجازه میده که روغن جامد تو قوطی‌های 5 کیلویی توزیع بشه و این یعنی اینکه تمام اون 20 سال و بیشتر از 20 سالی که ما زحمت کشیدیم و آموزش شد و فرهنگسازی شد که مردم روغن جامد نخورن به دلیل اسیدهای چرب اشباش، الان انگار که ما برگشتیم به 20 سال پیش. خانم علوی عزیز، یعنی اینکه روغن جامد داره فراوان داره توزیع میشه و مردم هم میخرن و حتی یه تبلیغاتی هم باید تو شبکه‌های مجازی میبینید که مثلا یه عده‌ای میگن برای سرخ کردن حتما از روغن جامد استفاده بکنید.
اجازه بدید تو همین بخش، چون فرمودید که یه همچین اتفاق از نظر شما داره تو بازار میفته علنن، ببینیم که آقای مانس کاظم‌زاده که تو صنعتش دارن الان واقعا مشکل چی. آقای مانس کاظم‌زاده، واقعیتش این هست که داره روغن نیمه جامد بیشتر عرضه میشه، مشکلی هست تو تامین روغن مایه؟
اگر اجازه بفرمایید من اول آماری رو عرض بکنم، البته خدمت خانم دکتر هم سلام مخصوص دارم.
سلامت
بشید. ما تولید در واقع بخش خانوارمون در سال 1398 1,182,858 تن بوده که از این میزان 818,140 تن مایه و 364,718 تنش نیمه جامد بوده. یعنی در سال 98 ما 30% از تولیدمون به محصول نیمه جامد در واقع اختصاص پیدا کرده بود.
بله.
خب حالا بهتره که سال 99 رو با هم چک بکنیم. در سال 99 در بخش خانوار تولید صنعت روغن نباتی کشور 1,176,778 تن بوده که از این میزان 928,598 تنش مایه و 248,180 تنش نیمه جامد بوده. یعنی به نسبت اگر تناسب بگیریم در حساب بکنیم نیمه جامد ما میشه 21%.
کمتر هم بوده نسبت،
یعنی سال 98 که ما با 30% داشتیم نسبت رو، الان رسیدیم به 21%. و در سال جدید هم باز ما روی کردمون اتفاقا روی کرد سلامت محور هست در تولیداتمون.
پس میزان تولید نشون دهنده این هست که نه، هنوز شما تو بازار حتی نسبت به سال 98 میزان عرضه کمتری برای خانوار داشتید.
حالا من آمار دیگه رو عرض بکنم. ببینید میزان تولید در بخش در واقع نیمه جامد سال 99 به سال 98 32% کاهش داشته، که خود این در واقع این آمار نشون دهنده این هستش که صنعت روغن نباتی اتفاقا در بخش تولید روغن های نیمه جامد اصراری بر تولید بیشتر نداشته. مضافاً بر این که من یه پرانتز باز کنم و در واقع از خود خانم دکتر کمک بخوام در این بخش، چون ایشون در سال 97 تلاشی که فرمودن تلاش بسیار خوبی هم بود، کاهش میزان اسیدهای چرب ترانس در استاندارد روغن‌های مصرف خانوار بود که اگر حضور ذهن داشته باشن از 30% این به 25% کاهش پیدا کرد. عرضم این هستش که ما روغن‌های نیمه جامدی که الان در واقع تولید می‌کنیم اشباعش 25% هست، یعنی میزان اشباع بالایی نیست، و در کنارش ما ترانس هم همونجوری که خود خانم دکتر فرمودن 2% هست، که خب ما در بعضی از محصولاتمون حتی حالت زیرو ترانس رو هم داریم. این آماری هست که
فکر کنم ایدئالش این هست که ما ایدئال های سلامت رو برای عموم جامعه مطرح بکنیم دیگه، درسته خانم دکتر؟
ببینید من اولا اینو بگم که اولا یک روغن نیمه جامد جای مصرف در قنادی دارد، اونا اصلا از روغن اینو دیگه آقای مهندس بهتر از من میدونن.
بله.
بنابراین باید تولید بشه و بیاد و بره برای مصارف قنادی، چون اونجا از روغن مایه نمیتونن استفاده بکنن. ما به عنوان وزارت بهداشت سیاستمون همیشه این بوده و هست که بالاخره اگر مردم رو سوق بدیم به سمت مصرف روغن مایع، اون دریافت اسید چرب اشباعشون پایین میاد. برای اینکه حالا یکی بحث درصد اسید چرب اشباعه، یکی بحث مقدار روغنی و چربی که مردم میخورن. و ما در سند ملی NCD، سند ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر که تا سال 2025 میلادی این تنظیم شد، امضا شد، امضای رئیس جمهور و همه وزرا رسید، یکی از هدف ها به صفر رساندن به اصطلاح تدریجی مصرف روغن نیمه جامد توی خونه بود. و همونطور که آقای مهندس هم اشاره می‌فرمایند، سیاست ها به سمت کاهش تدریجی تولید روغن نیمه جامد هست، برای اینکه ولی خب یه حداقلی باید تولید بشه و بره توی قنادی ها. من حالا متوجه نشدم آقای مهندس از این توجیه منظورشون این بود که ایشون موافقن که روغن نیمه جامد بره توی خونه ها و مردم رو بیارن به مصرف روغن نیمه جامد،
این
برخلاف سیاست ما هست.
شما خانم عبداللهی فرمودید که به نظر میرسه سیاست وزارت سمت اینه که عرضه روغن نیمه جامد با بسته های مثلا بسته بندی با وزن 5 کیلوگرم تو بازار بیشتر باشه. اون چی که آقای مهندس کاظم زاده فرمودن تولیدشون متفاوت شده، اصلا کمتر هم شده.
آخه باید بشه اون چی، بله اصلا با یک برنامه تقریبا میان مدت باید کاهش پیدا بکنه. منتها ما به این شکل توزیع روغن نباتی جامد 5 کیلویی رو، اگرچه اسید چرب اشباعش هم 25 ترانسش هم زیر 2ه، ولی بالاخره ما این رو مصرفش رو برای توی خانوار اینو صلاح نمیدونیم و همیشه طی این سالها مردم آموزش دادیم که روغن مایع برای پخت و پز، از روغن مخصوص سرخ کردنی که اونم روغن مایع هست برای سرخ کردن استفاده بکنیم.
بله.
و مصرف روغن جامد که حالا نیست اصلا، نیمه جامد هست، این رو اصلا سعی کنید استفاده نکنید. و الان این خطر وجود داره که همون بالاخره 53-54% مردمی هم که تا حالا عادت کرده بودن روغن مایع مصرف کنن، باز رو میارن به سمت روغن جامد و ما عملا برمیگردیم به همون وضعیت.
بله. حالا یه مطلب دیگر هم میخوایم خانم دکتر اینجا یه خورده راجبش بیشتر صحبت بکنیم. چند سال پیش ابتدای فعالیت آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم و زمانی که آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت بودن، خیلی سرصدا شد راجب روغن پالم. حالا من میخوام آقای دکتر هماپور هم در این باره، دکتر صنایع غذایی مهمان حاضر در استودیو، نظر بدن. شما هم خانم عبداللهی بفرمایید و همینطور آقای مهندس کاظم زاده مشارکتی داشته باشیم. اون موقع با اون سر و صدا ما تازه روغن پالم رو فهمیدیم چی هست و الانم هنوز اینقدر اثر خودش رو باقی گذاشته، خیلی تو صنعت حتی روی بسته‌بندیشون میزنن بدون پالم. میخوایم راجع به روغن پالم واقعیت‌های علمی رو بشنویم از زبان هر سه بزرگواری که تو این گفتگو مشارکت دارن. آقای دکتر هماپور بفرمایید.
خواهش میکنم. من خدمت خانم دکتر سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. من اجازه بدید اول یه نکته رو بگم. اون واقعا توی سطح جامعه این درک واقعا اتفاق افتاده و خوشبختانه کارهایی که وزارت بهداشت کرده، حالا صنعت انجام داده، من واقعیتش نمیبینم سمت حرکت جامعه رو به سمت مصرف روغنهای جامد و نیمه جامد، حالا نیمه جامد، یعنی عموم مردم اتفاقا الان علاقه شون و تمایلشون انقدر خوشبختانه تو این چند سال کار شده، حتی تو بخش هایی که شاید از نظر علمی خیلی هم مسلط نیستند، الان تمایل به سمت روغن های درجه یکی مثل زیتون، مثل کنجد واقعا وجود داره. یعنی بحث
یه واقعیتی رو در نظر بگیرید، ببینید الان واقعا همه توان خرید روغن زیتون،
من همین
الان رفتن سراغ کره گیاهی.
نه عرض کردم تمایل، یعنی عرض کردم که سمت تمایل مردم به سمت خرید روغن های جامد و نیمه جامد نیست، اینو میدونن. از اینکه حالا قیمتی هم انقدر اختلاف نداره که کسی با زیتون نه ها، با روغن مایه.
بله.
کسی به خاطر قیمت بیاد مثلا روغن آفتابگردان رو بذاره کنار بیاد روغن نیمه جامد مثلا. من این فکر نمی‌کنم خیلی نگرانی باشه، هر چند که این مبارزه و این اعلام و این اطلاع رسانی همش باید باشه که بهتر از روغن‌های مایه استفاده کنیم. حالا من یه تذکری هم در مورد این روغنهای مایه هم دارم، حالا قبل از اینکه اون پال ما عرض کنم، ببینید از اون طرف هم داره یه اتفاقی میفته ها، یعنی ما داریم با مصرف خیلی زیاد روغنهای مایه، چون فراورده دریایی ما مصرف نمی کنیم، نسبت، حالا مجبورم اینجا یه اصطلاح به کار ببرم چون مردم میشناسن، نسبت اومگا 3 به اومگا 6 مون هم داره به هم میخوره، یعنی ما از این طرف داریم خیلی اومگا 6